پایان اخبار. ساعت 9:08 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. شماره از نماینده های مردم فرا در مشران و جرگه از حکومت افغانستان میخواهند تا جلب افرادی را که به نفع ایران در فعالیت های تروریستی دست دارند بگیرند. یک تن از آنها گفت:
بدکار است که وزارت خارجه ما از طریق مجرای دیپلماتیک این موضوع مطرح شود.
حکومت افغانستان و نیروهای امریکا در اینجا از نزدیکی طالبان با روسیه و ایران نگرانی دارند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. چندین پناهجوی افغان در حادثه ترافیکی در صربستان کشته شدند. مقامات آلمان میگویند ده ها هزار مهاجر غیرقانونی به شمول هزاران افغان از این کشور به کشورهای خود برگشتند. رهبران روسیه و ترکیه در مورد آتش‌بس سرتاسری در سوریه اظهار امیدواری کردند. کشته شدن لالا دلسوز یک باشنده اهل هنود در کندوز مردم را ناراحت ساخته است. یک تن از باشندگان کندوز میگوید:
میگم ما 30 سال همین جا پیش ما خود کلان شده. ما 20 سال اگر هم پاشو نگم. اگر یک غریب اومد از جیبش یک چیز کشیدشم داده.
در نیمه دوم ساعت برنامه یک قریه و هزار صدا به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از نماینده های مردم فراد در مشران و جرگه از حکومت افغانستان میخواهند تا جلب افرادی را که به نفع ایران در فعالیت های تروریستی دست دارند بگیرند. برخی از آگاهان روابط بین المللی نیز میگویند که دخالت های اخیر کشورهای منطقه به شمول ایران در امور افغانستان ناشی از ضعف دیپلماسی حکومت افغانستان است. نورالله شایان گزارش میدهد.
شماری از نماینده های مردم فرا در مشران و جرگه تأکید دارند که باید حضور افرادی که به حمایت ایران در میان طالبان در این کشور فعالیت دارند جدی مورد بررسی قرار گیرد. گل احمد اعظمی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که باید این موضوع از مجرای دیپلماتیک میان دو کشور و از طریق شورای امنیت ملل متحد با ایران در میان گذاشته شود.
بدکار است که وزارت خارجه ما از طریق مجرای دیپلماتیک حتی این موضوع را نه تنها روی روی با همسایه ما مطرح سازه، میشه از طریق شورای امنیت ملل متحد این موضوع مطرح شود.
این در حال است که مقامات فرا به رسانه ها گفتند که اجساد شمار از طالبانی که در درگیری ها در این منطقه کشته شده بودند به ایران منتقل شده است. ناصر مهری سخنگوی والی فرا گفته است که نیروهای استخباراتی افغانستان به اطلاعات دست یافتند که برای این افراد در خاک ایران مراسم عزاداری نیز برپا شده است. پیش از این برخی گزارش‌ها مبنی بر حمایت ایران از طالبان مسلح نیز به نشر رسیده است. حتی برخی از مقامات دولتی فرا گفتند که ایران زمینه آموزش‌های نظامی را نیز در خاکش برای مخالفان مسلح دولت افغانستان فراهم ساخته است. اما سفیر ایران در افغانستان گفته است که کشورش از ابتدا از دولت مرکزی افغانستان حمایت کرده و به حمایتش همچنان ادامه می‌دهد. ریاست اجرایه و وزارت خارجه افغانستان از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند و گفتند که منتظر اطلاعات بیشتر هستند. اما شمار از آگاهان روابط بین المللی میگویند که مداخله در امور داخلی یک کشور به مفهوم نقض حاکمیت میلیون کشور است. لطیف نظری روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی حکومت افغانستان را در این زمینه ملامت می‌داند و ای گفت که تحولات اخیر در منطقه ناشی از ضعف در دیپلماسی افغانستان بوده است.
من فکر میکنم به هر میزانی که دیپلماسی افغانستان فعال باشه ما میتونیم روابط سالمتر با همسایه ها داشته باشیم و در عین زمان با اعتماد به نفس باید با همسایه های افغانستان صحبت کنیم تا اونا به حاکمیت ملی ما احترام بگذارند.
به گفته وی اگر کشورهای منطقه به شمول ایران از طالبان به نفعشان استفاده کنند بدانند که شعله جنگ فرامرزی شده و سرانجام خاک آنها را نیز فرا خواهد گرفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
به دنبال گزارش‌ها در مورد نزدیکی روسیه و ایران با طالبان، این نگرانی ایجاد شده است که ارتباط این کشورها با طالبان وضعیت امنیتی را در افغانستان بحرانی خواهد ساخت. حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی در این مورد ابراز نگرانی کردند. ستاره فروخ گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که با ادعای روابط روسیه و ایران با طالبان، نگرانی در خصوص جنگ تازه نیابتی در افغانستان به میان آمده است. با باور این خبرگزاری، با این کار شاید تلاش های نیروهای آمریکایی در افغانستان متاثر شود و افغانستان با یک بحران عمیق روبرو خواهد شد. مسکو و تهران تاکید می کنند که با طالبان به هدف تامین امنیت در منطقه تماس برقرار شده است، اما نزد مقام های محلی و آمریکایی که قبلا از سیاست های دوگانه پاکستان در افغانستان خسته شده اند، شک و تردید زیاد پیدا شده است. ایران متهم است که به طور پنهانی با طالبان کمک میکند. جنرال جان نیکولسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان، در این اواخر گفت که روسیه چنین فکر میکند که طالبان آنهایی هستند که با داعش جنگ میکنند. نیکولسن افزوده است این مشروعیت آشکار به طالبان که از سوی روسیه داده می شود بر حقایق استوار نیست و به نحوه تلاش های حکومت افغانستان و ناتو را متاثر می سازد. او همچنان گفته است که در مورد ایران هم عین وضعیت است. میان ایرانی ها و طالبان ارتباط موجود بوده است. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیتی ملی افغانستان، با تازگی در مورد روابط تهران و مسکو با طالبان به رادیو آزادی گفت:
اگر جنگ بر ضد داعش و یا جنگ بر ضد طالب است و یا جنگ بر ضد دیگر گروه های دهشت افغان است، باید با دولت افغانستان در این جنگ همکاری شود. هر نوع ارتباط با طالبان و یا دیگر گروه ها که برای صلح نباشد از نظر ما ناجایز است و دوستی در آن دیده نمی شود.
دوستی پکی نمالمیش.
فرانس پرس به نقل از برخی مقام ها و منابع طالبان خبر می دهد که روسیه به طور رسمی به نیروهای افغان هلیکوپترهای نظامی فراهم کرده است و همزمان طالبان را با اسلحه تجهیز نموده است. یک مقام ارشد امنیتی افغان به این خبرگزاری از کشف و ضبط تعداد زیاد سلاح روسی در سرحد با تاجیکستان سخن گفته و در این مورد ابراز نگرانی کرده است.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد این که حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی از نزدیکی روسیه و ایران با طالبان ابراز نگرانی میکنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. نشریه اینترنتی آبزرور در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان نوجوانان پناهجوی افغان در یونان به خاطر بیپولی و بیکاری به تنفروشی دست میزنند. به نوشته نشریه، تنهایی و بیپولی سبب شده است که این نوجوانان در پارک ها و میدان های آتن پایتخت یونان دست به تنفروشی بزنند. نوجوانان از کشورهای دیگر هم به این کار دست می زنند، اما تعداد نوجوانان پسر افغان که بدون خانواده و سرپرست به این کشور رفتند، شبها در چوکیهای پارکا می نشینند تا کسی پیدا شود که آنها را با خود ببرند. نشریه می افزاید این پسران جوان که اکثرا بیش از 15 سال عمر ندارند، یک هدف ساده برای جنایتکاران می باشند که از آنها به حیث وسیله جنسی و یا فروش مواد مخدر و دیگر جرایم استفاده می کنند. محمد میرزایی، یک افغانی که در یک سازمان خیریه کار میکند و با پناهجویان افغانی در یونان هر روز سر و کار دارد، به نشریه گفته است یک بخش مشکل اساسی پناهجویان افغان در یونان این است که بر علیه آنها تبعیض جدی وجود دارد و هیچ سازمانی به آنها کمک نمیکند و آنها از کمک های حکومتی هم بهره مند نمیشوند. به این ترتیب آنها مجبورند به کارهای شرمگین دست بزنند تا زندگی خود را پیش ببرند. به نوشته نشریه ابزرور، این نوجوانان در زمستان سرد در خیمه ها زندگی می کنند و تنفروشی یک منبع درآمد برای آنها می باشد. روزنامه بلفاست تلگراف در شماره اخیر خود در مورد تیم ملی کرکت افغانستان مطلبی را به نشر رسانده که در بخش آن می نویسد تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات بعدی در گروه شامل می باشد که تیم های آیرلند و نامیبیا هم در آن گروه داخلند. به نوشته روزنامه، این بازی های بیست اوره روز 14 ماه جنوری در امارات متحده عرب برگزار می شود که تا 20 جنوری ادامه خواهد یافت. در روز اول این تورنمنت، به نوشته روزنامه آیرلندی بلفاست تلگراف، تیم افغانستان با تیم آیرلند در استادیوم شیخ زاید در ابوظبی مسابقه خواهد کرد. بلفاستل گراف می نویسد بعد از این مسابقات باز هم در ماه مارچ تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند در هند 9 بازی خواهند داشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده های عزیز، در نیمه دومین ساعت درامه یک قریه و هزار صدا و بعد از آن بحث زنده آن به نشر میرسد. در برنامه امروز روی عدم توجه به تعلیم دختران، دلیل و پیامدهای آن بحث میشود. شما شنوندگان گرامی میتوانید نظرتان را در مورد این موضوع به شماره پیامگیر رادیو آزادی بفرستید. 0796-06-1061. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. 3 پناهجوی افغان در یک حادثه ترافیکی در سربستان کشته شدند. حادثه دیروز در جنوب سربستان رخ داد و در نتیجه آن همچنان 11 افغان پناهجوی دیگر زخم برداشتند. پلیس میگوید در میان زخمی ها 6 کودک نیز شاملند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
دو پناهجوی افغان لحظات پس از حادثه ترافیکی در جنوب سربستان جان دادند. یک افغان دیگر که به گفته مقام ها کودک بود در شفاخانه درگذشت. وزارت داخلی سربستان میگوید حادثه در شهر نیس واقع در 200 کیلومتری بلگراد مرکز این کشور رخ داده است. یکی از افغان های پناهجو که در این حادثه زخمی شده است به خبرگزاری رویترز میگوید علت اصلی رویداد به اعتنایی و ترس راننده از ماموران پلیس بود. این پناهجوی افغان که نامش ذکر نشده با انگلیسی شکسته میگوید راننده سیگرت میکشید و همزمان در تلفن صحبت میکرد.
پلیز برادر سلو
درایور. گفتم برادر لطفاً آهسته. راننده با پلیس مشکل داشت. سرعت موتر زیاد بود. راننده همزمان در تلفن صحبت میکرد و سیگرت میکشید. هنگام رانندگی سیگرت کشیدن و صحبت کردن در تلفن مشکل میآفریند. حادثه ظاهراً زمانی رخ داده که موتر از جاده منحرف شده و با موانع برخورد کرده است. به گفته وزارت داخلی سربستان، راننده که احتمالاً عضو گروه از قاچاقبران انسان بود از محل فرار کرده است. زوران رادوانوویچ رئیس شفاخانه محلی شهر نیس میگوید دکتران مجبور شدند دو پای یک زن افغان را که در این رویداد زخمی شده بود قطع کنند. با وجود تلاش های مکرر موفق نشدیم تا درباره سرنوشت این پناهجویان با مقام های افغان صحبت کنیم. سربستان سال گذشته از عمده ترین راه های قاچاق پناهجویان از شرق میانه و شمار دیگر از کشورهای آسیایی به اروپا بود، اما در ماه مارچ این مسیر مسدود شد. با این همه مقام های سربستانی تخمین می کنند که نزدیک به 110 هزار پناهجوی دیگر به طور غیر قانونی مرز سربستان و هنگری را عبور کرده و راه کشورهای اروپای غربی را در پیش گرفتند. سازمان ملل متحد می گوید هنوز هم حدود 7 هزار پناهجو در کمپ های سربستان به سر می برند که شمار زیاد از آنها افغان ها اند.
مقامات آلمان میگویند ده ها هزار پناهجوی غیر قانونی به شمول هزاران افغان از این کشور به کشورهای خود برگشتند. حکومت آلمان در سال آینده هم یک مقدار پول به کسانی که داوطلبانه به کشورهای خود برمیگردند تخصیص داده است. موضوع را سلطان محمد سرور پیگیری کرده است.
گزارش ها می رساند که طی سال جاری میلادی که چند روز از آن باقی مانده به شمول 3200 افغان 54000 مهاجر غیر قانونی از آلمان به کشورهای خود داوطلبانه برگشتند. حکومت آلمان با کسانی که داوطلبانه به کشورهای خود برمیگردند کمک میکند. مقامات می افزایند که در سال جاری از ورود هزاران افغان به آلمان جلوگیری هم شده است. آژانس خبررسانی آلمان گزارش میدهد که پلیس این کشور با تشدید تالاشی و بررسی خصوصا در سرحدات مشترک این کشور با اتریش از ورود مهاجران غیر قانونی افغان جلوگیری کردند. پلیس آلمان گفته است که در سال 2015 میلادی از ورود 8913 مهاجر غیر قانونی به این کشور جلوگیری شد که حداقل 3695 نفر آنها افغان بودند. سال گذشته 890 هزار مهاجر غیر قانونی به آلمان رسیدند، ولی این کشور در نظر دارد کسانی را که درخواست پناهندگی آنها رد شده به کشورهای خود برگرداند. هرالد نیمانس سخنگوی وزارت داخلی آلمان دیروز گفت که حکومت این کشور برای کمک با مهاجرانی که داوطلبانه به کشورهای خود برمیگردند تقریباً 21.5 میلیون یورو تخصیص داده است. بیشترین مهاجران غیر قانونی که امسال به کشورهای خود داوطلبانه برگشتند از کشورهای بالکان غربی اند. هزاران مهاجر غیر قانونی دیگر از آلمان اجباراً هم در سال جاری به کشورهای خود فرستاده شده اند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رهبران روسیه و ترکیه ابراز امیدواری کردند که توافق آتش بس میان حکومت سوریه و مخالفانش عملی شود. دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلان کرد که رژیم به رهبری بشار الاسد در سوریه و مخالفانش توافق آتش بس را امضا کردند. همزمان با آن رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امضای این توافق را فرصت برای توقف جنگ در سوریه دانست. جزئیات بیشتر در گزارش امید مرزبان.
امضای توافقنامه آتش بس میان حکومت سوریه و مخالفانش توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز اعلام شد. سه سند امضا شد. یکی توافقنامه آتش بس در جمهوری عربی سوریه میان حکومت و مخالفان مسلح، دوم سند نظارت از عملی شدن آتش بس و سوم اعلامیه‌ای که در آن برای آغاز مذاکرات به هدف حل بحران سوریه ابراز آمادگی شده است. چند ساعت بعد از نشر این خبر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز از امضای توافقنامه آتش بس ابراز خوشبینی کرد. اردوغان در یک کنفرانس خبری در انقره این توافق را فرصت برای توقف خونریزی در ترکیه دانست.
سوریه در آکانکانن دورمسی اختلافن
فرصت داریم تا با یک راه حل سیاسی خونریزی در سوریه را متوقف کنیم. ما این فرصت را نباید از دست دهیم. این یک موقع تاریخی است. حالا دریچه به سوی یک فرصت باز شده و باید از آن استفاده کنیم. همزمان با این ائتلاف ملی سوریه که گروه اصلی مخالف رژیم است، تایید کرده که از این آتش بس حمایت میکند. اردوی سوریه نیز گفته است که در سراسر این کشور آتش بس با مخالفان مسلح رژیم را رعایت خواهد کرد، ولی مبارزه علیه تندروان از جمله گروه‌های داعش و جبهه النصره را متوقف نخواهد ساخت. کرملین هم با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ولادیمیر پوتین با بشار اسد صحبت تلفنی کرده و اسد به رعایت آتش بس متعهد است. از سوی دیگر اواخر دیروز گروه احرار شام که از عمدترین گروه های مسلح بر ضد رژیم سوریه است اعلام کرد که درباره آتش بس و از سرگیری مذاکرات تردید دارد. احمد قراعلی سخنگوی این گروه در صفحه توییتر خود نوشته است که احرار شام این توافقنامه را امضا نکرده و ایرادهایی دارد که در فرصت مناسب ابراز خواهند شد. توافقنامه آتش بس و از سرگیری مذاکرات صلح چند روز پس از آن امضا می شود که نیروهای وفادار به رژیم سوریه مخالفانشان را از شهر حلب به طور کامل بیرون راندند. بخش شرقی شهر حلب از سال 2012 به این سو در کنترل مخالفان رژیم بشار اسد بود.
کشته شدن لالا دلسوز، یک باشنده اهل هنود در ولایت کندز، اکثریت باشندگان این ولایت را غمگین و متاثر ساخته است. آنان از حکومت می‌خواهند تا به زودترین فرصت عاملین قتل لالا دلسوز را شناسایی و به کیفر اعمالش برسانند. در این زمینه اجمل آریان از کندز گزارش می‌دهد.
نرمان سنگ مشهور با لالا دلسوز در شهر تالقان مرکز ولایت تخار متولد شده بود، اما دوره نوجوانی و جوانیش را با خانوادهش در کنار مردم کندز سپری کرده بود. وی رئیس باشندگان اهل هنود ولایت کندز بود. نام برده به روز پنجشنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در مقابل حمام آج گلستان در کوچه درمسال به قتل رسید. اما با قتل رساندن لالا دلسوز اکثرت باشندگان کندز را خیلی متاثر و دردمند ساخته است. کلانتر طبیبان اینانی در کندز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که لالا دلسوز سالها در کنار مردم کندز درد مشترک مردم این ولایت را بردوش کشید، اما جنایتکاران جان او را گرفتند.
بسیار معاشر آدم بود، ایک کم اتاب نداشت. میگم ما 30 سال همه اینجا پیش مای خود کلان شده. ما 23 سال اگرام پشو نگم. اگر یک غریب اومد از یه روش یک سیکه شدشم داده. اگر روز پرسان بودن یعنی وقت راست ما بگه که خود نمیستادمشون نمیشد.
با این همه شمار دیگری از باشندگان این ولایت میگین که لالا دلسوز با تمام مردم کندز روابط نیک داشت و همیشه وقت با افراد نیازمند و فقیر کمک میکرد. چند تنی از اهالی کندز گفتن که با کشته شدن لالا دلسوز دردمند و غمگین شده اند.
لالا دلسوز یک شخص خوب بود، دیگه میواد دوش تمام صبح که میامد شام میرفت آره آدم صحیح بود.
والا دست خیرش یک دکتر بود با مردم مریض با خیر دیگری می بیاره چای بخوام متعلق ای بعد ما تو سلام علیک هستیم نه برا چای متعلق نو بخو خود این آدم مرا چی رقم نمداد با میانی بنام خبرو بنام خبرو بخو برا قریب هستی.
این باشندگان از مقامهای محلی کندز می خواهند تا به زودترین فرصت عاملین قتل لالا دلسوز را بازداشت و به کیفر اعمالش برساند. از جانب دیگر برید سنگ مامای لالا دلسوز میگوید که دلسوز به هیچ کس دشمنی و خصومت شخصی نداشت و از مقامهای محلی کندز میخواهد که عاملین قتل خواهرزادش را بازداشت و به سزای اعمالشان برساند. آقای برید سنگ بیان نمود اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد این ولایت را ترک خواهند کرد.
مونگ دولت نده خوری چه پیش بینیو که در چه ولایت نفر زمون قاتل پیدا کرده بس دی حالت گورو خود چرت و سدید شده.
ما از دولت می خواهیم قاتل ما را بازداشت کند و ما خیلی نگران هستیم وقتی که در روز روشن ما را می زنن ما شب چگونه اینجا زندگی کنیم و معلوم نیست که کی این را به قتل رسان. در همین حال محمد معصوم هاشمی آمر امنیت قماندانی امنی کندز میگوید که در پیوند به قتل لالا دلسوز سه فرد مشکوک را بازداشت کردند و پلیس در تلاش گرفتاری عاملین اصلی این قضیه هستند.
قرارم چه در قضیه جدا زمان در بررسی لاندې ده نو درې نفرم فعلا فهمیدم په اړه نیولې دي چې هغه ساحه کې وو او
قضیه قتل را به گونه جدی تحت بررسی گرفتیم و تا هنوز سه فرد مشکوک را از ساحه حادثه بازداشت نمودیم و در تلاش گرفتاری عاملین اصلی این قتل هستیم. لالا دلسوز در سال 2014 در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته بود که یگانه آرزویش برقراری صلح و ثبات دائمی در کشور است.
خدای پاک وطن امنیت کی ټول ورونه کې سفارشی واند پښتون د ټول ورونه است.
پیش از جنگ های داخلی 90 خانواده اهل هانود در ولایت کندز زندگی میکردند، اما در اثر جنگ های داخلی به دیگر ولایت های کشور و حتی به کشورهای خارج مهاجر شدند و همکنون تنها 3 خانواده اهل هانود در شهر کندز در داخل درمسالشان زندگی میکنند. پیشه اکثریت پیروان اهل هانود تجارت، رخت فروشی، طبابت یونانی و دکانداری میباشد. اهل هنود از جمله اقلیت‌های مذهبی در افغانستان بوده که در قانون اساسی جایگاه خاصی در جنب سایر مذاهب برایشان در نظر گرفته شده، اما در حال حاضر اهل هنود در شورای ولایتی و ولسی جرگه نماینده نداشته، اما در مشران جرگه یک سناتور انتصابی دارند. تا هنوز مسئولیت قتل این باشنده اهل هنود